آقای میرزامادی، به عنوان سوال اول میتونید بگید سال 1360 شما چند سالتون بود و چه اتفاقاتی براتون رخ داد که بازداشت شد؟
اگر دقیقا بخوام بگم 16 سال و 5 ماه هم بود. 29 مرداد 1360 دستگیر شدم. یک روز پنج شنبه بود. روز شنبهش که میشه 31 مرداد به نظرم ما رو بردن اوین، چشما بسته، اونجا جلوی در دادسرا استقبال اولیه شد ازمون. یه سری آدم که ما نمیدونیشون کی بودن، تا اونجا که رسیدیم گفتم پنجرهای مینیبوسا رو باز کنید هوا بیاد تو. پنجره رو که باز کردیم با چوب و چماق شروع شد استقبال. همونجوری پیادمون کردن دادسرا، شعبه بازجویی مشخص شد و بعد من و سه نفر دیگه فکر کنم بردنمون به 209 که سلای انفرادی بود. بعد از اون هم بند 240 که بالای 209 بود و بند 2-4 بالا حبس شروع شد تا 7-8 ماه بعدش که از زندان اوین منتقل شدم به زندان قزلحصار.
و در همون سال 60 روند اتفاقاتی که در زندان می افتاد چگونه بود؟ مواردی رو می دیدید از افرادی که بازداشت شدن اعدام بشن؟ نوع رفتاری که با بازداشتی ها دیده می شد، این روایتی که الان بارها تکرار میشه از زبان افراد دیگر چگونه بود که مواردی بوده از کسانی که زیر شکنجه کشته می شدن؟ شما خودتون برخوردهایی داشتین؟
اینی که مشخصا کسایی زیر شکنجه کشته بشن من شنیدم، خودم مشخصا کسی رو ندیدم. یک مورد فقط بود که یک نفر بعد از اینکه توی دادسرای اوین بازجویی شده بود خودشو در سرویس بهداشتی سرش انقدر به شیر دستشویی کوبونده بود که از حال رفته بود و میگفتن که مرده، اونجا روی زمین افتاده بود. یه همچی چیزی رو من دیدم، ولی مشخصا شنیدم بیشتر راجبه که بر اثر شدت شکنجه کشته شده باشن. سال 60 چون درگیری ها بیرون زندان ادامه داشت و سازمان مجاهدین وارد فاز مسلحانه شده بود، خیلی مشخص نبود که کی دستگیریه، کی تظاهرات، کی درگیری های گسترده از داخل شهر تهران. ولی یک روز مشخص که میتونم اسم ببرم 5 مهر بود که تظاهرات مسلحانه داشت سازمان، و بعد از اون تعداد کسایی که وارد سلولای 209 می شدن خیلی زیاد بود، جوری که دیگه سلولا انفرادی نبود، گاهی دو بعضی موقع سه نفر توی هر سلول بودن و اینا بازجویی شده بودن، اومده بودن و بلا فاصله جابجا می شدن و اونایی رو که معمولا بعد از ظهرها حدود طرفای ساعت 3 و 4 صدا می کردن و می گفتن با کلیه وسایل بیا بیرون، نشونه این بود. بعدن این چیز هم تقویت شد که نشونه این بود که این طرف رو دارن میبرن برای اعدامی که اوائل غروب انجام میشد. معمولا اون روزا یک شنبه و چهار شنبه بود. سلول 209 تو یک محوطه بود که پشت اون محوطه جاده کمربندی اوین بود پایین و یه تپه رو خراشیده بودند و یه سری درخت چنار بود و اونجا تیربارون میکردن
و شما صدای تیربارون رو میشنیدید.
همین روزای یک شنبه و چهار شنبه که این اتفاق میافتاد یه صدایی مثلا تو این ساختمونای بلند مرتبه که تیراهن میارن براش و خالی میکنن، مثلا چه صدایی میده، یه همچین صدایی میومد و بعد از روی تک تیرهایی که بعدن شنیده میشد تو میفهمیدی که چند نفر رو کشتن. بعدن که من اومدم بند عمومی اینجوری میشد که هر دفعه این اتفاق میافتاد همه سرشون پایین بود، اون صدای عجیب و غریب رگبار ستیره که میومد همه از جا میپریدن، بعد میفهمیدن که خب دوباره تیربارون بوده، بعد شروع میکردن با همدیگه شمردن و بعد میدی عدده به یه جاهای عجیب و غریبی میرسید، مثلا از 15 میرفت بالا، بعد میشد 20، بعد میشد 25، بعد میشد 30، همینجوری ادامه پیدا میکرد. و فرداش معمولا چون که توی بنده عمومی، اینو من دارم میگم، توی بنده عمومی بعد از ظهر توی اخبار بعد از ظهر وادارمون میکردن، پاسدار میومد میگه تلویزیونتون روشن کنید، تلویزیونی که روشن میکردیم اخبار استان اسم اعدامی ها رو میگفت. تا اونجا که من یادمه اون موقع اسم فامیل برده نمیشد، اسم کوچیک، اسم پدر، زهرا فرزند محمد، علی فرزند حسن، همینجوری. و بعد تو اون لابلا کسایی که هم بندت بودن، کسایی که سعی میکردی، اونایی که هم پرونده اید بودن، اونایی که دیده بودی توی زندان مثلا از لای چشم بند، اونجا سعی میکردی ببینی که اون مثلا هست جزوشون یا نه. و اینطوری بود که آدم ها حدس میزدن چه کسی ممکنه اعدام شده باشه. ولی نفرات جالب بود که تعداد، یعنی جالب که منظورم اینه که بسیار باعث تأسف بود اون عددهایی که شب قبلش تو از روی تک تیراندازی ها و تیرخلاص ها میشمردی، دقیقا برابر بود با عددی که خبر اعلام میکرد. شب گذشته دادستانی انقلاب تهران مثلا 70 نفر از محکومان گروهک، حالا هرچی اسم گروه های چپ یا مجاهدین خلق رو می آورد که تیربارون شدن، و بعد اسم اونا رو این شکلی می گفت.
و این فرایند قضایی به اون مفهومی که خیلی ها روایت میکنن که انتظار می رود فرایند قضایی باشه، مشاهدات خود شما هم همینطور بود که این میتونست بسیار سریع طی بشه؟ لزوماً مطابق اون تعریفی که ما داشته از فرایند قضایی نباشه
اصلا به نظرم. حالا بعدن من واقعا سن و سالی نبودم که قبل از اینکه برن زندان با آینه دادرسی اینا آشنا باشم، ولی به هر حال اون چیزی که توی فیلمات رو میدیدی اون موقع این بود که حالا بعد از بازجویی مثلا یک دادگاهی هست، یه دادستانی هست، یه وکیل مدافعی هست، یه حالا مثلا اگر نگیم که هیئت منصفه، ولی یه رئیس دادگاهی هست. تمام دادگاهی که من ازش شنیدم، از جمله دادگاه خود من که رئیسش همین آقای نیری بود که بعداً خیلی معروف شد، توی هیئت مرگ سال 67 بوده، 10 دقیقه همین حدودا طول کشید. یه سری چیزها رو میخوند از روی کاغذ، بعد میگفت حرفی داری؟ و اگه مثل من میخواستم بگم من این اتهامات قبول ندارم، گفت حرف زیادی نزن دیگه، پاش برو. یعنی همین بود، یعنی به همین راحتی. برای کسایی که حالا جرائم، حالا به گفته اونا، سنگین داشتن، بعد از جلسات بازجویی دادگاه که تشکیل می شد فقط صرفا به خاطر این بود که تقریبا حکم ابلاغ بشه. یعنی همونجا می گفتن که مثلا مفسدی تو یا حکمت مرگه، پاشو برو. به ندرت اینایی که حبس می گرفتن بهشون چیزی می گفتن. معمولا موقعی که برمی گشتن توی بند با بقیه که مشورت میکردن، بقیه میگفتن حالا بین 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال، هر کی حدس میزد روی احکام قبلی که چی باشه. ولی واقعا اونایی که حکم اعدام بهشون میدادن هیچی معلوم نبود، تا موقعی که میومدن و میگفتن همون فلانی با کلیه وسایل بیاد بیرون، تا اون موقع میفهمیدی که حکم قراره اجرا بشه.
و فرایند این حکم ها چگونه بود؟ چون در صحبت های مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در سالهای بعد روایت ها مختلفه. از کسانی هست که میگن صرف عضویت در یک سازمان هم ممکنه که مشمول اون مفهوم محاربه میشده، تا کسانی که حالا به هر شکلی نوعی از سلاح رو در موقع بازداشت مثلا همراه داشتن، از سلاح گرم گرفته تا سلاح سرد. این طیف گسترده‌ای که میتونست حتی به حکم اعدام برسه در همون مشاهدات خود شما در زندان هم دیده میشد، یعنی افرادی که لزوماً ممکنه که سلاح گرم یا حتی سلاح سرد نداشتن و عضویتشون در یک سازمان برای مسئولان محرز میشد به اعدام منتهی میشد.
از بعد از 30 خرداد که اون تظاهرات معروف مجاهدین خلق در تهران صورت گرفت، کسایی که حتی با خودشون نمک و فلفل داشتن، تیغ موکت بری داشتن، چاقو مثلا تو جیبشون بود، اینا از اینا حکم محاربه شروع می شد تا کسایی که احتمالا در درگیری های مسلحانه دستگیر می شدن. بعد از اون یه ذره دامنه این اتهام ها وسعت بیشتری پیدا کرد. یعنی که تو اگر شناسایی می شدی توی خیابون و به گفته می شد که مثلا این تو تیم عملیاتی بوده و تو زیر بازجویی به چیزی اعتراف نمی کردی، همون گزارش که وسط داده بودن کافی بود. یا مثلا اگر تعداد زیادی روزنامه، مثلا من صحبت 10 تا 20 تا میکنم از روزنامه‌ای که اون موقع دیگه ممنوع بود دیگه، اگر کسی رو میگرفتن و بعد این آدم مقاومت میکرد و اطلاعات زیر بازجویی نمیداد، بعد از حالا زیر شکنجه و اینا، این آدم اعدام بود. بعد اتفاقی که بعدش افتاد از مهر ماه مثلا همین تظاهرات مسلحانه، راننده تاکسی که مجروح با خودش برد و توی بیمارستان هم من یک مورد داشتم، یعنی توی ذهنم بود، توی همون سلولی که من بودم با من بود، که اونم حکمش اعدام بود و بعد اعدام شد. و تا اون موقع که داشت میرفت بیرون و میگفتش که رئیس دادگاهش آیت الله گیلانی بوده و عشق میریخت و میگفتش که من اون آدمو نمیشناختم، یعنی چه ذراتی داشت که پیش منی که هم سلولیش بودم و هیچ آشنایی قبلی هم باش نداشتم بخواد عشق بریزه. ولی همین آدم همون هفتم یا هشتم مهر تیربارون شد به جرم شرکت در تظاهرات مسلحانه. و تا اون جایی که ما با هم حرف زدیم دو شب، این آدم اصلا سیاسی نبود. یعنی تو میتونستی ببینی که از لحن حرف زدن، از شکلش و شکل صحبت کردنش، اصطلاحات که به کار آورد، این آدم سیاسی نبود.
و آقای میرزامادی الان به عنوان یک روزنامه نگار فکر کنید که در یک دوره یک مشاهداتی رو در قبال همچین اتفاقی به عینه دیدید، شکلی که فکر میکنید میشه اینو روایت کرد چگونه است؟ الان با این مفاهیم روزنامه نگاری که ما میدونیم میشناسیم، فکر میکنید نقاط عطف اصلیش در این روایت باید کجاها باشه؟
اون چی که من مشاهده کردم به خصوص سال 60 این بود که زندانیا را تا حد مرگ مرعوب بکنن، به هر شیوهی که بود، از شکل شناسایی داخل سلولها که توسط زندانیای دیگه که به اصطلاح بریده بودن، تواب شده بودن، اونا این کار رو میکردن، تا شکل بازجویی و شکنجه هایی که میشد، تا تحقیرهای عجیب و غریبی که تو رو باش مواجهه میکردن، تا اینکه تو رو میبردند که کسایی رو که اعدام کردن جنازه هاشون رو جمع بکنی بعد بذاری توی وانت خاور، یا بعضی های دیگر رو که بهشون اسلحه میدادن که خودشون تیر بارون بکنن تا درجه توابیتشون رو راستی آزمایی کنن که ببینن یه آدم چقدر راست میگه. همه این مراحل توی هر روایتی که من شنیدم و با هر شکلی که دیدم، فقط میتونم بگم تحقیر تا حد مرگ، یعنی اون آدم ها رو از وجود خودشون توهی کردن. شکل رفتار توی زندان از طریق زندانبان هم همینجور بود عمدتا، چه مثلا شکل قضا دادن توی بند عمومی تر، مثلا اون بند دو اتاق چهار بالا که من بودم، چهار بار در روز شما رو برای دستشویی و شستشو می بردن بیرون. و تو همون حال تا اونجایی که من الان خاطرم یاری میکنه، سه تا دستشویی بود، یه چیزی نزدیک 100 نفر آدم در 15 دقیقه بعد دستشویی می رفتن ظرفاشون رو می شستن، احتمالا اگه می خواستن مثلا احتیاج به حموم داشتن دوش می گرفتن، همه این کارا در عرض 15 دقیقه. و بعدش اگر یه ذره کارت بیشتر طول می کشید، دیگه کتک زدن با شیلنگ بود و نمیدونم اینا. و همه این 100 نفر بعد، یعنی از قبلش همه خودشون رو آماده میکردن که میخوان چیکار بکنن. از این شیوه تحقیرآمیز بود تا شکل قضا دادن، که یک زندانبان مریضی بود که اونجا هر موقع دیگه قضا رو میخواست بده، به قصد میکوبید به چارچوبه در و میگفت ورش دارین، که مثلا بخشی از قضا میریخ بیرون. و این و میدونست که این بچه ها گرسنن، میدونست که اینا منتظر اینن، بعد از اینکه خم میشدن روی زمین با دست خالی اینا رو دست به دست میکردن بقیه غذا رو که مثلا توی بشقابا بریزن، میخندیدن به آدمایی که سنی هم ازشون گذشته بود و با تو حالت خنده بهشون گفتن شما که نخورده بودید واسه چی ادعای گنده تر از دهنتون؟ یعنی همش تحقیر بود بیشتر از هر چیزی. اون چیزی که تو ذهن من مونده تحقیر بود بیشتر از هر چیزی، و توهی کردن این آدم ها از هر اون ارزشی که بهش باور داشتن. و بعد همین آدم ها شما حساب بکنین شب بعد کنار هم رو پهلو میخوابیدن، بس که جا نبود. و اگر شبی نصف شبی پا میشدی که میخواست از اون بشکه آبی بیه ذره آب برداره، موقعی که بلند میشد میرفت آب میخورد، بعد همونجا وای میستاد، چون دیگه جایی وجود نداشت که برگره اونجا بخوابه. و این تو جایی بود که آدما از 50-60 سال سنشون بود تا همسن من 15-16. و اونجوری که رفتار میشد با آدما، شبیه هیچ چیزی نبود که تو جای خونده باشی، مگر بعدها مثلا من توی خاطراتی که از اردوگاه جنگی مثلا با دشمنت که مال یه کشور دیگه بوده سراغ گرفته بودم که یه همچی چیزایی بود، وگرنه تحقیر انسان اونجا حرف اول رو میزنه.